دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما فریختگان گرامی و بینندگان عزیز و خداوند رو شاکرم که در برنامه دیگر از مجموعه بررسی و مطالعه و درس گفتار تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به برآمدن دولت هخامنشیان پرداختیم و اینکه چگونه اون امپراتوری در سال 550 قبل از میلاد به دست کوروش کبیر بنیان نهاده شد و بعد جانشینان او مثل داریوش و خشایارشا و دیگر پادشاهان هخامنشی چگونه اون حاکمیت رو به مدت حدود 230 سال ادامه دادن و به پیش بردن، توانستن چه مناطقی رو از اطراف ایران مثل قسمت‌های از یونان، مصر و بخش‌های مهمی از شرق رو در زیر چتر حاکمیت خودشون در بیارن و چه آثار گرانبهایی مثل تخت جمشید و دیگر آثار معماری و ظروف و چیزهای تمدنی از اون روزگار بر ما باقی موند. اما امپراتوری هخامنشی در سال 330 قبل از میلاد، همونطور که گفتیم، به دست اسکندر مقدونی که از منطقه مقدونیه شمال یونان تهاجم خودش علیه ایران آغاز کرد، سرنگون شد و بعد از مرگ اسکندر سرداران او بر ایران تا مدت‌ها حکومت می‌کردند که ما اونها رو به عنوان سلوکیان می‌شناسیم. سلوکیان برگرفته از نام سلوکوس هست که یکی از جانشینان و افسران اسکندر هست که در منطقه شرق این بخش فتوحات اسکندر رو در اختیار گرفت، قسمت‌های ایران و سوریه رو و تا حدود شاید 150 سال خاندان سلوکیان که مقدونی و یونانی بودند بر ایران حکومت کردند. در این مقطع ایران وضعیت نامناسبی داشت، ما عملا زیر سلطه یک دولت بیگانه قرار گرفته بودیم و اوضاع سیاسی و اجتماعی نامناسبی رو تجربه می کردیم. در اون فضای سلطه بیگانگان بر ایران قومی ظهور کرد و به مدد توانمندی ها و دلاوری های آن قوم ایران توانست دوباره استقلال گذشته خودش رو به دست بیاره. اونها کسانی نبودن جز پارتیان یا اشکانیان که توانستن با قدرت تمام سلوکیان رو در مقابل سلوکیان قیام کنن، آنها رو از ایران بیرون برانند و برای بار دوم امپراتوری دومی رو در ایران پایه‌ریزی کنند. اشکانیان که همطور که عرض کردم اونها رو به عنوان پارتیان و ملوک و طوایف هم میشناسیم، از حدود 247 قبل از میلاد تا سال 224 میلادی به مدت حدود 4.5 قرن بر ایران حکومت کردند و نقش مهمی رو در تاریخ ایران اینها بازی کردند که مهمترین نقششون همطور که اشاره کردم بیرون راندن سلوکیان از ایران بود. پارتیان از اقوام مهاجر آریایی هستند که همراه با مادها و پارسها به ایران مهاجرت کردند. پارتیان در منطقه شرق در خراسان مستقر بودند و اینجا آخرین مناطقی بود که سلوکیان در اینجا حضور داشتند. سلوکیان پایتختشون شهر سلوکیه آن طرف رودخانه دجله در عراق امروزی قرار داشت و از اینجا کل ایران و مناطق شام رو در واقع اداره می‌کردن. از اینجا جنبش پارتیان آغاز شد، از خراسان آغاز شد، یه چیزی شبیه جنبشی که در دوره اسلامی ابو مسلم خراسانی هم از همین نقطه بر علیه بنی عباس حرکت خودش رو آغاز کرد. پارتیان هم از خراسان جنبش خودشون را بر ضد سروکیان آغاز کردند. رهبر پارتیان شخصی است به نام اشک اول یا آرشاک که در همین جنگ با سروکیان کشته شد و جان خودش رو بر سر این کسب استقلال ایران از دست داد. برادرش تیرداد جانشین او شد و به پاس زحمات برادر بزرگ شهری رو در خراسان به نام اشک بنیان گذاری کرد که این پایتخت پارتیان هست. بعدها اشکانیان چه در دوره تیرداد چه در دوره اردوان و به خصوص مهرداد اول و مهرداد دوم توانستن فتوحات خودشون رو به سمت غرب ایران تداوم بدن و گسترش بدن و هر قدم که جلو می اومدن قلمرو به سلوکیان رو محدودتر می کردن. بعد از اینکه اینها نواحی اطراف دریای خزر رو هم تصرف کردن، شهری رو در اطراف گرگان تأسیس کردن که به شهر صد دروازه معروف بود. بعدها اینها تا همدان اومدن و سومین پایتخت پارتیان شهر همدان یا اکباتان، همون شهری که زمانی پایگاه دولت مادها بود، و بعد از اون اونها خودشون رو به دجله رسوندن و در مقابل سلوکیه که پایتخت سلوکیان بود شهری رو بنیان گذاشتن به نام تیسفون. و تیسفون دیگه تا پایان دوره اشکانیان یعنی تا سال 224 پایتخت ایران در این زمان محسوب می شد. همطور که تیسفون به خاطر اهمیتی که داشت بعداً در تمام دوره ساسانیان هم پایتخت اون دولت بزرگ محسوب شد و ساسانیان هم تیسفون رو به خاطر موقعیتی که در اینجا داشت به عنوان پایتخت خودشون برگزیدن. همطور که عرض کردم این اشخاص، این اشک اول، تیرداد، اردوان و مهرداد اول و مهرداد دوم نقش مهمی در پایه‌ریزی و تثبیت دولت اشکانی دارن. مهرداد اول نقش کوروش اول رو بازی کرده و مهرداد دوم نقش داریوش رو در دوره اشکانیان ایفا کردن. اشکانیان علاوه بر بیرون راندن سلوکیان از ایران و احیای استقلال ایران، نقش دومی رو هم به لحاظ سیاسی و نظامی ایفا کردن که این نقش به مراتب از نقش اولشون مهمتر هست. در همون سالهایی که پارتیان در ایران برخواستند، یعنی حدود 247 قبل از میلاد، در اروپا هم اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که در ایتالیا و در شهر روم کم کم یک دولت و یک امپراتوری عظیمی شکل گرفت. امپراتوری که در واقع همین شهر روم هم نامش از اون امپراتوری اخذ کرده به نام امپراتوری روم یا امپراتوری روم. این دولت یکی از دولت‌های مقتدر اروپا است که برای قرن‌ها در اروپا درخشیده و رومیا توانستن بعد از تسخیر ایتالیا مناطق شمال ایتالیا، یونان و کم کم قسمت‌های ترکیه، شام، فلسطین، مصر و حتی تا تونس رو در شمال افریقا تصرف کنند. یونانی‌ها بسیار همطور که عرض کردم یک دولت نظامی هستند و به آموزش نظامی اهمیت زیادی میدادند. سربازان بسیار جنگجویی داشتند که اونها رو به نام گلادیاتورها ما میشناسیم. حتی در خود شهر روم، در شهر روم آمفی‌تئاتر بوده که در این آمفی‌تئاتر جمع میشدند و در طبقات بالا، طبقات گروه‌های مختلف مردم و حاکمان روم و امپراتوران روم استقرار داشتند. بعد در پایین سربازان رومی رو با حیوانات وحشی درگیر میکردن، گاهی یک سرباز مثلا با یک شیر یا یک پلنگ میجنگید و در مواقعی دو تا سرباز رو به جان هم میانداختن و هر کسی که موفق میشد دیگری رو به قتل برسونه پاداش و جایزه دریافت میکرد. به این ترتیب رومی ها بر آموزش نظامی تاکید بسیار زیادی داشتن. پارتیان با یک چنین دولتی روبرو شدن و امپراتوری روم در بدو تأسیسش به خاطر عظمتی که داشت حتی تصور نمی‌کرد که دولتی بتونه در مقابل اونها مقاومت بکنه. در زمان اورودی که از سرداران روم به نام کراسوس که در زمان جولیوس سزار با جولیوس سزار هر دو از طرف سنای روم انتخاب شده بودند و یک شخص سومی، این جناب کراسوس به سمت ایران لشکرکشی میکنه و هیچ تصوری از قدرت اشکانیان نداشت. اما دولت اشکانی به سرداری شخصی به نام سورنا در منطقه حران در ترکیه با کراسوس مواجه میشه و موفق میشن که این سردار بزرگ رومی رو به خط برسونن. فرزند کراسوس هم در این جنگ کشته میشه و جمع زیادی از رومی ها در این نبرد اسیر میشن. این اتفاق در سال 53 قبل از میلاد رخ داد و اولین صحنه رویارویی دو امپراتوری اشکانی و رومی بود. از این زمان به بعد، یعنی از حدود 53 قبل از میلاد تا پایان دوره اشکانیان، یعنی سال 224، دائم بین اشکانیان و رومیان جنگ هست و منطقه عراق و بین النهرین عمدتاً محل این نزاع هست. حتی گاهی وقتا در بعضی از جنگ‌ها ایران توانسته تا مناطقی از آسیای صغیر رو تصرف کنه و از اون طرف رومی‌ها در یک مواقعی آمدن و تیسفون رو هم تسخیر کردن. این نزاع یکی از نزاعهای مهمی است که ما در دوره باستان با در واقع رومی‌ها داریم و اگر اشکانیان نبودند به طور قطع امپراتوری روم ایران رو تصرف می‌کرد و ایران مثل زمان اسکندر دوباره تحت سلطه اروپایی‌ها در می‌آمد. اشکانیان حافظ و ضامن استقلال ایران در مقابل سپاه عظیم و جنگاور امپراتوری روم هستند. اتفاق دیگری که در دوره پارتیان افتاد در منطقه فلسطین بود که یک اتفاق مذهبی و دینی بود و اون ظهور حضرت عیسی مسیح هست. حضرت عیسی مسیح در فلسطین در منطقه‌ای که جزء خاک امپراتوری روم بود ظهور کرد و مسیحیت از این نقطه به نقاط دیگر منتشر شد. منتها خود امپراتوری روم ابتدا مسیحیت رو نپذیرفت و شاید نزدیک 300 سال امپراتوری روم با مسیحیت مبارزه کرد و اجازه نشر مسیحیت نمیداد و مسیحیان زیادی رو قتل عام کردند و کلیساهای زیادی رو تصرف و غارت میکردند و اون در اون مقطع مسیحیان به شدت تحت فشار هستند و چه بسا قضیه اصحاب کهف که در قرآن کریم ذکر اونها رفته مربوط به همین دوره هست که به احتمال زیاد غار اصحاب کهف هم امروزه در اردن یا در قسمت‌های از سوریه و این نواحی قرار داره. بعد از این یکی از امپراتوران روم به نام کنستانتین یا قسطنطنین در سال 313 میلادی به مسیحیان آزادی مذهبی داد و بعد از اون امپراتوری روم مسیحیت رو پذیرفت و خود رومی ها هم مسیحی شدن که این مسائل است که دیگر در مربوط میشه به دوره ساسانیان و انشاءالله در بخش دوره ساسانیان به بررسی اونها خواهیم پرداخت. در بخش دوم برنامه چهارم در خدمت شما هستیم با معرفی آخرین دولت بزرگ تاریخ ایران در عصر باستان که عبارت باشن از ساسانیان. ساسانیان آخرین امپراتوری و دولت ایران باستان هستند که از سال 224 میلادی تا 650 میلادی بر ایران حکومت کردند و پایتخت اینها هم مثل دوره اشکانی شهر تیسفون هست. بنیانگذار دولت ساسانی اردشیر پسر بابک پسر ساسان هست که به اردشیر بابکان یا اردشیر پاپکان مشهور هست. ساسان که جد اردشیر هست یک موبد زرتشتی بوده و در شهر استخر در استان فارس که امروزه بقایای اون در حوالی شهر مردش قرار داره، در اینجا در یک آتشکده به نام آتشکده آناهیتا خدمت میکرده. اما بعدا فرزندان او به خصوص نوه او اردشیر امور دینی رو به شکلی رها کرد و به کار سیاسی پرداخت و توانست ابتدا با قیامی که در دوره آخرین پادشاه اشکانی یعنی اردوان پنجم انجام میده، ابتدا استان فارس رو تصرف کرد، بعد مناطق مثل کرمان و پس از آن به سمت خوزستان حرکت کرد و وقتی که اردوان متوجه این شورش به نوعی اردشیر شد با او درگیر شد، جنگی بین اردشیر و اردوان پنجم در میگیره که در این جنگ اردوان شکست میخوره و اردشیر با فتح تیسفون و ورود به تیسفون به شکلی دولت خودش رو پایگذاری میکنه. بدین ترتیب از یک شخصی که خودش پدر بزرگش یک موبد زرتشتی هست به حکومت میرسه و میتونیم این نکته رو در واقع مطرح کنیم که اردشیر با توجه به اون ظرفیتی که داشت و پتانسیلی که داشت، یعنی اون حمایتی که کسانی که از او حمایت میکردن دقیقا کسانی بودن، موبدزادگانی بودن و کسانی بودن که اعتقاد گستردهی با آیین زرتشتی داشتن، یعنی در واقع اردشیر از اون ظرفیتی که پدرش داشت و موقعیتی که پدرش داشت و جدش داشت استفاده کرد و شبیه کاری که در دوره صفویه اتفاق افتاد و شاه اسماعیل به اعتبار جد شیخ صفی‌الدین اردبیلی توانست اون مریدان خودش رو جمع بکنه و دولت صفوی رو در سال 907 هجری قمری تأسیس بکنه، اردشیر هم به کمک در واقع اون با شعار احیای آیین زرتشتی این اقدام مهم رو انجام داد. حقیقت آن است که دولت اشکانی که پیش از آن حکومت میکرد نسبت به آیین زرتشتی سیاست تسامح با تسامح برخورد میکرد، یعنی اشکانیان اصراری بر این که همه مردم زرتشتی باشند نداشتند، لذا در گوشه کنار اینان آیین‌های دیگر و ادیان دیگری مثل یهودیت و در شرق ایران آیین بودا هم رواج داشت و بعد از ظهور مسیحیت در دوره اشکانی جمعی از مسیحیان هم به مناطق غرب ایران مثل اطراف ارومیه مهاجرت کرده بودند که امروز هم بقایای کلیساهایی رو در آنجا می‌بینیم که از خدمت زیادی برخوردار هست. بنابراین سیاست تسامح مذهبی اشکانیان و از یک طرف و ورود مسیحیت به خاک ایران زنگ خطر رو در بین زرتشتی‌ها به صدا در آورد و در مقابل این موج ورود مسیحیت به ایران در ایران دو تا حرکت همزمان شکل گرفت، یک حرکت سیاسی که اردشیر بنیانگذار اون هست و دولتی رو تأسیس میکنه به نام دولت ساسانی که مهمترین اقدامش هم بعد از تأسیس این دولت رسمی کردن آیین زرتشتی هست، همونطور که صفویه هم مثلا آیین تشیع رو در ایران در همون ابتدا رسمیت بخشیدن. اقدام دیگری که در مقابل مسیحیت واقع میشه ظهور مانی هست. مانی شخصیتی است که درست در همین مقطع و همزمان با برآمدن ساسانیان ظهور میکنه و به تصور خودش میخواست یک نوگرایی رو در آیین زرتشتی احیا کنه. خطر ورود مسیحیت این مشکل رو برای زرتشتی ها ایجاد میکرد و رضا اینها بخشی به عنوان کار سیاسی و کسی مثل مانی به عنوان یک نوآوری در آیین زرتشتی و آمیختن اندیشه های زرتشتی با مباحث مسیحیت و فلسفه یونان اینها تلاش کرد تا یک نوگرایی و یک مسیحیت، یک زرتشتیگری تازه ای رو عرضه بکنه تا بتونن در مقابل آیین مسیحیت مقاومت بکنن. به هر حال اردشیر کار بخش سیاسی این کار به عهده داره و این دولت رو پایریزی میکنه. بعد از او پسر شاپور اول جانشینش میشه و شاپور از جمله اشخاصی است که در مبارزه با روم و امپراتوری روم درخشش بسیار بزرگی از خودش نشون داده. برای رومی ها فرق نمی کرد که در ایران اشکانیان حکومت بکنن یا ساسانیان، و از این رو در واقع برای اونها فتح ایران اهمیت داشت و شکست ایران اهمیت داشت. شاپور اول از جمله اشخاصی است که در جنگ با روم به موفقیت بسیار بزرگی دست یافت. این تصویر که در منطقه شمال مردش قرار داره، در منطقه نقش رستم، بر دامنه کوهی هک شده و جایی که کعبه زرتشت هم در اطراف اون قرار داره، تصویر شاپور اول رو نشون میده که سوار بر اسب هست و امپراتور روم والریانوس در مقابل او زانو زده. شاپور توانسته بود در یک جنگ مهمی که با رومیان انجام داد و اولین قدرت ساسانیان رو در مقابل روم به نمایش گذاشت، امپراتور روم و جمع زیادی از رومیان رو اسیر کنه و اونها رو در خوزستان، در شهری که به نام جندی شاپور ساخت، ساکن بکنه. و بعد به دستور شاپور این پیروزی بزرگ رو در واقع در گوشه کنار ایران به نمایش گذاشتن که یک نمونه اون همین سنگ نوشته است که و این تصویر حکاکی شده است که در منطقه نقش رستم قرار داره. در جنوب فارس در شهر کازرون هم تصویر دیگری از شاپور اول رو میبینیم، مجسمه ای از شاپور اول رو میبینیم که به واسطه همون پیروزی که در واقع به دست آورده اینجا این مجسمه عظیم طراحی شده و امروزه هم بخشای باقی مونده مجسمه همچنان در اطراف کازرون باقی است. شاپور اول همطور که عرض کردم یکی از مهمترین درخشش های نظامی رو در مقابل رومی ها انجام داد که بسیار سوژه مناسبی برای ساخت فیلم و سریال میتونه باشه و نشون دهنده اون دلاوری ها و شجاعت ها و مقاومت ایرانیان در مقابل اروپایی ها و رومیان و نظایر اینهاست. بعد از شاپور اول اشخاص دیگری به حکومت میرسن تا میرسیم به شاپور دوم. شاپور دوم هم باز همون فردی است که به نام شاپور ذوالاکتاف معروف هست و توانسته موفقیت های زیادی رو در مقابل رومی ها در واقع به دست بیاره. پادشاهان بعدی ساسانی بعضیشون در مقابل رومی ها ضعف نشون دادن و گاهی شکست هایی رو البته متحمل شدن و به همین شکل این سلسله به حیات خودش ادامه داد. بعدها به شخصیتی میرسیم به نام قباد یا کباد یا کباز که پدر انوشیروان هست. در زمان قبادی که از جنبش های مهم در تاریخ ایران اتفاق میفته که قیام مزدک هست و مزدک در واقع در مقابل اون نظام طبقاتی دوره ساسانی قیام کرد و موفق شد که جمعیت زیادی رو به خودش جلب بکنه و حتی اندیشه های مزدک در درون دربار ساسانیان هم رخنه کرد و جمع زیادی به مزدک پیوستند. خود قباد هم ابتدا با مزدک همراه شد، اما بعد از اینکه در واقع از طرف موبدان از حکومت خلع شد و برای بار دوم به حکومت رسید، به سرکوبی جنبش مزدکی اقدام کرد و مزدکیان رو به شدت سرکوب کرد. پسر قباد خسرو اول یا خسرو انوشیروان از پادشاهان بسیار مشهور دوره ساسانی هست. انوشیروان هم با مزدکیان در افتاد و اونها رو قتل عام کرد و مشهوره که مزدک رو در یک دادگاهی با حضور موبدان زرتشتی محاکمه کردند و او را نهایتاً به اعدام محکوم کردند و اون در اون زمان پوست مزدک رو همون مثل بلایی که بر سر مانی در آوردن کندند و پر از کاه کردند و بر جای آویختند تا عبرت همگان باشه. بعد از انوشیروان نوبت به هرمزد چهارم میرسه. انوشیروان در سال 579 درگذشته و بعد از او هرمزد چهارم هست که تا سال 590 میلادی حکومت میکنه و به دنبال هرمزد چهارم خسرو دوم یا خسرو پرویز از مهمترین پادشاهان ساسانی است که از 590 تا 628 میلادی توانسته در تیسفون حکومت بکنه. و بعد از خسرو پرویز و مرگ خسرو پرویز آشفتگی هایی در دربار تیسفون رخ داد. پسر شیرویه جانشین او شد و تعداد زیادی از برادران خودش رو قتل عام کرد و بعد از شیرویه هم افرادی اومدن از جمله دو تن از دختران خسرو پرویز به حکومت رسیدن و این وضع آشفته تا زمان یزدگرد سوم ادامه داشت که در زمان یزدگرد سوم ماجرای حمله عرب مسلمان به ایران اتفاق افتاد، در زمان خلیفه دوم و جنگ‌های مثل قادسیه و جلولا و نهاوند و فتح همدان، در واقع فتح الفتو جنگ نهاوند اتفاق افتاد و ایران به تصرف عرب مسلمان درآمد. ظهور اسلام از زمان خسرو پرویز رخ داد. پیامبر اسلام در زمان انوشیروان متولد شدند در سال 570 میلادی و همون سالی که در تاریخ نگاری عرب به عنوان سال عام الفیل ما میشناسیم، سالی که ابرهه در واقع از یمن به شهر مکه حمله کرد و ابرهه چون از افریقا از اتیوپی آمده بود از فیل‌های زیادی استفاده می‌کرد و این فیل‌ها در حجاز کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت یا به هیچ وجه استفاده نمی‌شد، بیشتر عرب‌ها از شتر استفاده می‌کردن، براشون سپاه فیل سواران خیلی جالب بود و از این جهت اینها رو به عنوان سپاه فیل و در قرآن کریم هم از اینها به عنوان اصحاب فیل یاد شده. در همین سال یعنی عام الفیل، عام الفیل مصادف میشه با تقریبا 570 میلادی که اواخر روزگار انوشیروان هست. از اینجا تولد پیامبر گرامی اسلام و رسول اعظم اسلام رو ما داریم. اما در واقع بعثت رسول اعظم در سال در دوره خسرو پرویز در سال 610 میلادی اتفاق میفته و بعد 13 سال که رسول خدا در مدینه هستند در سال حدود 623 میلادی به مدینه مهاجرت میکنند و چون بعدها این هجرت آغاز تاریخ نگاری هجری قمری و هجری شمسی قرار گرفت، بنابراین میتونیم بگیم که سال 623 میلادی با آغاز تاریخ هجری شمسی و هجری قمری قرین هست. از اینجا ما دیگه تاریخ نگاری هجری قمری و میلادی ما شروع میشه و بالاخره خسرو پرویز حدود بعد از هجرت پیامبر به مدینه 4-5 سال بعد از او خسرو پرویز کشته شد. بعد از مرگ خسرو پرویز همونطور که گفتیم نهایتاً آشوب‌های زیادی در دربار ساسانیان رخ داد و دیگه این حکومت اقتدار خودش رو از دست داد. اخبار این فروپاشی به گوش اعرابی که در مرزهای ایران زندگی می‌کردن رسید و چون در واقع عرب‌های بخشی از اتزاقشون از طریق حملات و قارتگری ها انجام می دادن، شخصیتی به نام بعضی از قبایلی که در این نواحی بودن وقتی به این آشفتگی پی بردن حملاتی رو به روستاها و شهرهای ایران انجام دادن و چون متوجه شدن که مرزداران ایرانی دیگه مثل گذشته از مرزهای ایران دفاع نمی کنن، اخبار این آشفتگی رو به مدینه منتقل کردند و خلفا رو به جنگ با ایران تحریک کردند و این آغ و فتوحات به این شکل در واقع انجام گرفت. و همونطور که عرض کردم در زمان خلیفه دوم عرب طی جنگ هایی که مثل قادسیه، جلولا و نهاوند توانستند که بیان و نهایتاً تیسفون رو تسخیر بکنند و دولت ساسانی با این حملات فرو ریخت و عمر او به پایان رسید. آنگونه که خاقانی سقوط تیسفون رو توصیف می کند که هان ای دل برتبین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، پرویز که بنهادی بر خان تره زرین، زرین تره کو بر خان، رو کم تره کو بر خان. این شعر اشاره داره به اون آیاتی که امام علی علیه السلام در بازدید از تیسفون خوندن، آیات سوره دخان رو که کم ترکو من جنات و عیون. خب با این بخش قسمت اول مطالعه و بررسی ما راجع به دوره ساسانیان به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعدی به وضعیت مذهبی و دینی ایران در این روزگار که بسیار هم بحث مهم و قابل توجهی است خواهیم پرداخت. خب تا فرصتی دیگر همه شما بینندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.